واصل المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خدمت سرور معظم، ادامه آیات سوره مبارکه بقره رو در این محفل محترم داریم ان شاء الله. آیه که تلاوت شد 21 و دوم از سوره مبارکه بقره است. تا پایان عرائض دیشب مباحث مربوط به تقسیم انسان‌ها به سه گروه، یا متقین یا کفار یا منافقین، به پایان رسید. اون آیات شهیدی که خداوند در مورد توصیف منافقین بازگو فرموده بود و تمثیل هایی که وارد شد دیشب پایان اون به خدمت عزیزان بازگو کرد. بعد از اتمام اون مباحث حال یه شناخت اجمالی پیدا شده است. انسان ها بعضا منافق رو شناختند، کافر رو شناختند، متقی رو شناختند. حال که مسیر مشخص شد، باید دعوت به اون مسیری که پسندیده است بشن تمام انسانها. این سخت نشانه های اون بیان شد. حال انسانها باید سوق داده شوند، باید گرایش داده شوند به اون مسیر و اون جهتی که خداوند اون رو پسندیده است و امضا فرموده است که صراط متقین باشد. نهایت کار بنیادی باید باشد، از اصول باید، ای سلیم آب سرچشمه بجویی، باید از بنیاد کار رو درست کرده. خداوند متعال دعوت می کند مجموعه انسانها را، کل انسانها را به همون صراط متقین، اما از بنیاد و مبنا کار را آغاز می کند، از اصول تقوا سخن آغاز می شود. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای انسان ها اعبدوا ربکم. اشاره کردیم که یا ایها الناس عمومیت دارد، تمام انسان ها را شامل می شود، ولو اینکه سوره مبارکه بقره از صغر مکی است، بعد از هجرت بر پیغمبر نازل شده است، اما خود خطاب یا ایها الناس خطاب مدنی نیست، مکی است. این مشخص آیه سیاق قبل از هجرت دارد، ایرانی هم ندارد. ما داریم سوری در قرآن که کل این سوره مثلا در مدینه نازل شده است، اما بعض از آیات آن در مکه نازل شده است. هنگامی که منظم کردند و تنظیم کردند امیرالمؤمنین و دیگر کتاب وحی در صدرشون وجود مقدس امیرالمؤمنین یک سوره کامل رو به امر پیغمبر مکرم اسلام، اون آیات رو لا بلای آیات اونجا که نبی مکرم میفرمود منطبق میفرمودند و وارد میکردند. این آیه مشخص مکیست. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، خطاب کل انسان ها هستند. خطاب یا ایها الذین آمنو نیست که مخصوص مکه باشد، شعار اسلام در مکه باشد، بلکه با ناس، با جامعیت خطاب تمام انسان ها مخاطبند. یا ایها الناس، ای ناس، ای انسان ها اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کنید اون رب و پروردگاری را که شما را آفریده است، و اون کسانی که قبل از شما بودن نیز اونها را همو آفریده است. لعلکم تتقون، که اگر شما عبادت کنید اون خدای را، شاید که به مقام تقوا و متقی واصل گردید. خداوند دعوت می کند تمام انسانها را به عبادت خود، اعبدوا ربکم. خب ابتداعا ناگزیریم در کلمه عبادت شمه ای را بازگو کنیم. کلمه اعبدوا، فعل اعبدوا که امر است و دعوت به عبادت می کند، از ماده عبادت می آید. عبادت رو در کلام عرب هنگامی که برای ما ترجمه می کنند می گویند غایت الخضوع، نهایت الخضوع. اون نهایت تسلیم شدن در قبال یک مقام را عبودیت میگویند. انگاری که انسان در مقابل یک چیزی 100% سلب اختیار از خود میکند. به تعبیر ما هنگامی که آدمی در قبال مقامی هیچ اراده‌ای ندارد، از خود هیچ اختیاری ندارد، این حالت حالت عبودیت است. هیچ اندیشه‌ای ندارد، تفکری ندارد، رأی آنچه تو فرمایی است منتظر است، هیچ اختیاری ندارد، حال یا در بعد منفی آن یا در بعد مثبت آن این عبادت خواهد بود. به عنوان مثال گاه در بعض از تعابیر کلام عرب داریم، یه جمله ای رو هم پیغمبر مکرم اسلام یه زمانی بازگو فرمودن، نفرین کردن، فرمودن تعز عبد دینار، تعز عبد درهم، فرمودن بدبخت باد سیه روز باد عبد دینار و عبد درهم. کلمه عبد و عبادات رو پیغمبر در اینجا به کار بردن. اون کسی که در قبال دینار و درهم، اون کسی که در قبال مظاهر مادی دنیا سلب اختیار می شود، او باید برسد به این حتام، او باید برسد به این خواسته هایی که دارد، هیچ اختیاری هم ندارد در این جهت، یعنی هیچ عاملی نمیتواند رادع و مانع او باشد. به هر سو که بکشد دنیا او به همان سو حرکت میکند، اون رو عبد دنیا یا عبد درهم و عبد دینار میفهمد. اون انسانی که در قبال شکم خود هیچ اراده‌ای ندارد، انسانیست که در خط شکم مستقیم حرکت می کند و هیچ انتخاب جزئی ندارد، به هر قیمتی که باشد باید خود رو تأمین کند، این انسان رو عرب عبدالبطن می گوید. عبدالبطن می گوید چنین انسانی که زبون و بیچاره در قبال شهوات شکمی خود می باشد، این رو عبدالبطن می گوید. عبودیت در لغت به معنای تسلیم محض و صرف از حالگاه در قبال این مظاهر منفی است. خداوند متعال انسانها را دعوت می کند که در قبال ذات او عبد الله. آدمی در قبال آفریدگار خود باید به مقام عبودیت برسد. این خواسته تمام انبیاست. این خواسته است که خداوند متعال از آدم تا خاتم رو مأمور به این کرده است و خواسته است که انسانها رو در قبال ذات منیخیش به این مقام برسانند، به مقام عبودیت برسانند. زیباترین، عالیترین رابطه‌ای که خلق میتوانند با خالق داشته باشند، عبد میتواند با مولا داشته باشد، همین رابطه است. رابطه تسلیم بدون چرا بدون چون و چرا در قبال حضرت احدیه است. عبد اون کسی است که هیچ اختیاری برای خود در قبال خدا نمی بیند، رأیی برای خود در قبال کردگار خیش نمی بیند. عبد اون کسی است که ارالله یرالله نمی گوید من چنین می بینم خدا چنین می بیند ندارد. عبد کسی است که نظر تو نظر الله ندارد، نظر خدا این است نظر من چنین است ندارد. عبد اون کسی است که فقط یک نظر می شناسد و بس. عبد اون کسی است که فقط یک رأی می شناسد و بس. همه چیز رو از اون مجرا و از اون دریچه می بیند. خدا چه فرموده است؟ رأی الهی چیست؟ انتخاب خداوندگاری چیست؟ این مقام مقام عبودیت است. این مقامی است که انه من عبادنا المؤمنین، انه من عبادنا المخلصین. انگامی که خدا انبیاء خاص خود رو میخواهد ستایش کند، انگامی که میخواد مقام عالی اینها رو مطرح کند، اینها رو به عنوان عبد در کلام خود معرفی میکند و تعریف میکند. در قوس نزول، در قوس صعود، در معراج، در زمین، در آسمان، در وحی، در تنزیل، در نزول، در هر جا که خدا پیغمبر خود وجود مبارک خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی در کتاب خود می ستاید او را، در صدر تمام القاب این پیغمبر عبودیت اون رو مطرح می کند. این شخص شخصی است که نهو کان من عبادنا، او به مقام عبودیت رسیده است. پیغمبر اسلام عبدالله است، یعنی اراده‌ای و انتخابی جز انتخاب و اراده خداوند متعال در صفحه زمین و دل او وجود ندارد. اگر کسی بدین مقام برسد، او میتواند تست کند فلسفه و انگیزه خلقت را، و الا جز این امکانی ندارد. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس را نیافریدیم مگر اینکه به مقام عبودیت برسند. اون کسی که میرسد به مقام عبودیت میداند چرا آفریده شده است. اون کسی که به این مقام نمیرسد نمیداند چرا، نمیفهمد چرا آفریده شده است. او به این مقام، به این کلاس نرسیده است که درک این معنا و این فلسفه عظیم خلقت و آفرینش که تسلیم عبد در قبال خالق است داشته باشد و فهم این معنا بکنه.
اینجا فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم. خب اینجا یه دو نکته رو بازگو کنم خدمت عزیزان قبل از ادامه بحث. حالا عبادت یعنی تسلیم بدون و چرا در قبال ذات احدیت شدن، یعنی که نظر رو برداشتن، یعنی که انتخاب خود رو برداشتن. بعض از بزرگان در تعابیر خودشون نسبت به تقسیمات عبودیت مطالبی دارن که اینها قابل ذکر و بررسی و نظر است. یه حدیثی رو خدمت سران عزیز در ایام رمضان بازگو کردم که حدیث عنوان بصری بود. یه شبی کل بحث ما در رمضان خدمت عزیزان همان حدیث بود، بسیار بسیار دلکش، جاذب و جالب. آمده همان پیرمرد 90 ساله خدمت امام صادق علیه السلام بود، هنگامی که از درب خانه شافعی خسته شده بود و احساس کرد اونجا چیز تازه و نوی نمیبینم، آمد خدمت وجود مقدس امام صادق، وارد بر مدینه شد، درب خانه حضرت رو کوبید. هنگامی که آمد وارد شد اجازه ورود ندادن، پیغام دادن بگید به این آقا که آمده است برود همونجا که بوده است. هنگامی که از درب خانه رانده شد یه احساس انکسار و شکستی در خود حس کرد. اومد کنار تربت تابناک وجود و مبارک پیغمبر مکرم اسلام، متمثل و مبهل شد. نماز گزار یا رسول الله استدعا می کنم از روح قدسی تو که دل فرزندت رو بر من نرم کنی که او به من توجهی کند و نظری کند. با این وسیله فردای اون روز آمد خدمت وجود مقدس امام صادق، در به خانه که ایستاد خادم از اندرونی آمد صدا زد که عنوان وسیط هستی؟ آقا میفرمایند به اندرون بیا. وارد بر خانه شد، انگامی که نشست از اتمند چه میخواهی بگویی؟ بحث از عبودیت آغاز شد. دیگه نمیخوام حدیث رو خدمت عزیزان بخوانم. اولین کلمه‌ای که در تعریف عبودیت وجود مبارک امام صادق یعنی عبد صالح خدا مطرح کرد این بود که عبد میدانی یعنی چه؟ تو ادعا میکنی نام تو عبدالله هست، ای عنوان میدانی عبدالله یعنی چه؟ عبد اون کسیست که لا یرا فی ما خوله الله لنفسه ملکن. عبد اون کسیست که مالکیت برای خود قائل نیست. عبد اون کسیست که تدبیر برای خود قائل نیست. عبد اون کسیست که انتخاب برای خود قائل نیست. عبد اون کسیست که اختیار برای خود قائل نیست. وجود و مبارک امام صادق شروع کردن یک عبودیت ابتداعا نفی ملکیت است، نفی انتخاب است، نفی اختیار است. اون کسی که میتواند ملک بگوید ملک خداست، انتخاب انتخاب خداست، اختیار اختیار خداست، این به مرزهای عبودیت نزدیک میشود. این گام در وادی عبودیت خداوند متعال میگذارد و طعم لذیذ ذکر و یاد و مناجات است. پس از این مراحل به کام او وارد میشود و لذت این مسائل رو درک میکند. عبارتی از وجود نازنین عالم بزرگوار خواجه نصیرالدین طوسی علیه رحمت و رضوان که این شخصیت هم از شخصیت های کم نظیر عالم شیعه بوده است. یه انسانی که در معقول، در منقول، در تمام علوم، در علوم عقلی، نقلی، در علوم تجربی زمان خود یه استاد ممتازی، شخصیتی که در نجوم و تسلط کامل دارد، از جهت سیاسی قدرت غلبه بر سلاطین مغول رو پیدا کرده است. یه انسان فوق‌العاده استثنایی بوده است، استاد البشر، عقل هادی اشر، خواجه نصیر الملت و دین لقب اوست. بزرگان وقتی چون رو یاد میکنن میگن استاد البشر، یه چنین لقبی به این شخصیت میدهند. در یکی از کتاب‌های مستطابشون ایشان در ذیل عبودیت این گونه میگوید، میگوید البته مطلب متخذ از روایات است ولو عبارت مرحوم خواجه است، اما از روایات گرفته شده است. میگوید عبادت را اگر ما بشکافیم، به هر حال این تسلیم خداوند متعال شدن از ظهور و بروز آن ابعاد مختلفی دارد. عبودیت رو در سه بعد میتوان انسان بر خود منطبق کند و پیاده کند در زندگی خویش. یک، ما یتعلق به نفوس. بخش از عبودیت مربوط به تفکرات و نفوس انسان هاست. انسان باید در اندیشه خود به مقام عبودیت برسد، یعنی تفکر اون در خط تفکر الهی باشد، اون افکاری را که خدا میپسندد در خانه فکر داشته باشد، اون عقایدی که متخذ از وحی است اینها را داشته باشد، شبهات، تاریکیها، ظلمتها، اون عقاید افکاری که دور از وحی است اینها شایسته و یعنی به یه انسان عابد خداوند متعال نخواهد بود، اینها را از صفحه دل دور بریزد، برون بیفکند. یک، ما یتعلق به نفوس. یک، تفکرات، اندیشه هایی که در درون انسان جا دارد، این یه بخش از عبادت، یه سوم کار است. به دنبال اون جمعه یک سوم دیگر عبادت، بخش دوم عبادت، ما یتعلق به الابدان. یه اعمالیست که انسان بعد از اون تفکرات خوب باید انجام بدهد. این همون هاست که ما در شرع مقدس اسلام میگیم اعمال یک مسلمان یا معاملات است یا عبادات است. یعنی توضیح مطلب را عرض کنم خدمت سران عزیز، مجموعه فقه شیعه را مجموعه بعد عملی انسان مکلف با عالم خارج، برنامه عملی یک مکلف با جهان بیرون رو میگن فقه. مجموعه فقه ابتداعا بخش بر دو میشه، یه بخش اون عبادات است، یه بخش اون معاملات است. معاملات آن است که در جامعه بروز دارد، در برخورد با انسان ها. عبادات آن است که در رابطه با حضرت سبحان است. این تقسیم فقهی است. خواجه میگوید بخش دوم از عبادت، بخش دوم از عبادت ما یتعلق بالابدان، اون اعمالی است که انسان با بدن و جسم خودش در قبال خداوند متعال نسبت به اون وظیفه دارد، همان که در شرع مقدس اسلام بهترین نوع اون انتخاب شده است، عالی‌ترین شکل‌های اون انتخاب شده است. اگر در شرایع گذشته نماز وجود داشت، این نماز اسلام نبود. اگر در شرایع گذشته صوم وجود داشت، این صوم نبود. اگر حج بود، این حج نبود. کاملترین نوع حج، کاملترین نوع نماز، کاملترین نوع صوم رو خداوند متعال در شرع مقدس پیغمبر مکرم اسلام و اسلام به مسلمین به عنوان راه‌های عبادت بدنی تعلیم داد. اینها یه بخش از عبادت است. تقید به این امور، توجه به این امور، استکثار در این امور، گوش به فرمان بودن در این وادی، این یه بخش از تسلیم بودن انسان رو در قبال خدا میرساند. انسان متعبد اون کسی که در قبال این عبادات گوش به فرمان است، عشق به این عبادات دارد، علاقه به این عبادات دارد، شوق به این عبادات نشان میدهد، اینها رو کلید رمزی میداند، اسماء رمزی میداند بین خود و خدای خود. قسم سوم عبادات رو مرحوم خواجه میگوید ما یجب فی مشارکات الناس، اون اموری است که بر انسان لازم است در مشارکات و در مشارکت با مردم در جامعه. این هم یه بخش از عبادت است، اما حقوق اجتماعی که انسان تحت عناوین مختلفه در جامعه به او تعلق میگیرد و باید اینها رو عمل کند. یه تقسیم ثلاثه این گونه نسبت به عبادت مرحوم خواجه نصیر طوسی دارد: فکر خوب، عمل بین انسان و خدا، عمل بین انسان و دیگران. این مجموعه ثلاثه رو یه جلدی از عبادت میداند. اون کسی که در سبع موفق باشد، افکار و اندیشه والا، تفکرات سلیم داشته باشد، به دنبال فکر و اندیشه نورانی و پاک بتواند تقید و تعبد به برنامه های عبادی شرعی خیش داشته باشد، اینها رو بعد بنهد، اینها رو احترام بگذارد. سال گذشته همین ایام بود خدمت سرور معظم در آیاتی که مورد بحثمون بود سخن میگفتیم، در اونجا رسیدیم یه شبی خدمت عزیزان به بحث نماز اشاره به بعض از مسائل بود. من جمله عرض کردم این حدیث رو از لسان دربار امام صادق فرمود: اعرفوا شیعتنا کیف محافظتهم علی مواقیت السلام. اگر میخواهید شیعیان ما را بشناسید، بنگرید به اینها، ببینید اینها نسبت به فریضه نماز چه مقدار تعهد دارند، چه مقدار حساسیت به نماز دارن، به وقت نماز، به شرایط نماز، به آداب نماز، به لباس نماز، به جامعه نماز، به اذکار نماز، به اوراد نماز، مقدمات اون، مؤخرات اون، ببینید چگونه اینها با نماز برخورد میکنن. اینها درجاتشون نسبت تقرب ما خاندان مشخص میشود، هویدا میشود از کیفیت عمل اینها با نمازشون. در بقیه عبادات این چنینی همچنین روایاتی داریم که میزان تعبد انسان به این اعمال میزان تقرب او را به خداوند متعال در موالیان اون نشان میدهد. همینجا یه دو تا روایت خدمت عزیزان بگم. به هر حال وجود مقدس ابی عبدالله حسین عزیزان بدانید، در اون شبی که در آستانه اون خواهیم رسید و خدمت عزیزان انشاءالله اگر زنده باشیم سخن خواهیم گفت، یعنی اون شب فراز نهایی، اون شبی که شبی است که عالم چنین شبی ندیده است و آدم چنین شبی ندیده است، اون شبی که فرداوی اون عاشورای عظیم حسینی به پا می شود، بخوانید ببینید زندگی این بزرگواران اون شب چه می کردن. هنگامی که غروب تاسوعا بود، هنگامی که صدای سپاه کوفیان شنیده شد، حضرت کسی رو فرستادن به مقابله سپاه، وجود مقدس قمر بنی هاشم رو، گفتم برادر برو با اینا صحبت کن، به اینها بگو اگر ممکنه امشب رو به ما مهلت بدن. حضرت اومدن به مقابله کردن، گفتن برای چه مهلت میخواهد حسین ابن علی؟ و حضرت هم بگید میخواد امشب رو با خدای خود سخن بگوید، عبادت و مناجات رو در امشب میخواهد داشته باشد. تقاضای آخری که حسین ابن علی از سپاه دشمن داده آن است که شب رو به او بدهد، یه شبی رو فرصت بدهد که او به عبادت خود متفرغ باشد و در عبادت بتواند فرصتی داشته باشد. بعد در زیر حالات اینا می نویسند لهم دویدیون، اون شب اگر به هر گوش کجا این بیابان نگاه می کردید و هر کدام از این یاران با وفا و خود اهل بیت رو می دیدید، لهم دویدیون که دوی نحل بین قائم و راکع و ساجدی، هر کدام از اینها یکی استاده است، یکی در سجود است، یکی در رکوع است، یکی سر بر خاک دارد، یکی دست بر نیاز برداشته است به سوی حضرت ذوالجلال. کل فضای میدان کربلا رو شب شب مناجات، اونها که کربلا آفریدند روح مناجات در روح اونها این گونه قوی است، این گونه عمل میکنند. حدیث این ابتداء سخن این رو بخوانم خدمت عزیزان. فرمود وجود مقدس از امیر المؤمنین حدیث نقل است، افضل الناس با فضیلت ترین مردم من اشق العباده و آنقها و احبها، محبوب ترین با فضیلت ترین مردم اون کسی است که عشق به عبادت خدا دارد، محبت به عبادت خدا در وجود او. اگر احساس کسالت میکنه، اگر انسان احساس انس با عبادت ندارد، مشکل در وجود است عزیزان. باید این درد رو درمان کرد، باید دنبال دارو بود، دنبال طبیب بود. فرمود افضل الناس من اشق العباده و آنقها، آنقها معانقه یعنی در بغل گرفتن، اون کسی که با عبادت بغل در بغل است، اون کسی که با عبادت سینه به سینه است، و احبها و بغلبه حب و محبت رو در دل جا داده است، و باشرها و به جسده و در جسمش و در وجودش نشان میدهد، و تفرق لها خودش رو آماده برای اون کرده است. و هو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی یسر ام علی عسر، برای اون فرق نمی کند به عبادتش برسد آیا دنیا را به سهل بگذراند یا به سهل صعوبت و به سختی و دشواری بگذراند. این اولین فرازی است که از زبان وجود مقدس امیرالمومنین عرض کردم خدمت عزیزان. یا حسین نصیحت نیست وجود مقدس امام باقر به بعض از دوستانشون دارن میگن ابلغ موالین السلام، حسین ما خواهید رفت، شما خواهید بود، به نسل‌های بعدی خواهید گفت، برسانید به شیعیان من سلام من را. ابلغ موالین السلام و اوصهم به تقوی الله، و دوستان و شیعیان من به شما توصیه کن به تقوای الهی. تا اونجا که فرمود ابلغ موالینا، برسان این سخن رو از زبان من امام باقر، این سخن رو برسان به شیعیان ما، که انا لسنا نغنی عنهم من الله شیئا الا بعمل، بگو به شیعیان ما که ما نمیتوانیم در پیش خدا کفایت از امر شما بکنیم در اون عالم سنگین، الا این که شما مایه عبادی عمل داشته باشید. و انهم لن ینالوا ولایتنا الا ببرع، و بگو اینها نمیرسن به اون طعم عالی ولایت ما مگر به ورع و به تقوا و عبادت. و ان اعظم الناس حسرتا یوم القیامه من وصف عدلا ثم خالفه الى غیره، و از مایوسترین انسانها و از پرخسارتترین انسانها در عالم قیامت اون کسانی هستند که در دنیا توصیف بعض از خوبی ها رو داشتن، ذکر بعضی از خوبها رو میکردن، گرد بعض از افراد خوب زبانن میگشتن، اما در عمل مخالفت با اونها میکردن. اینها کسانی هستند که بیشتر از همه حسرت در قیامت دارن. آه این فلسفه نشستن ما، مجلس ما، سیاه ما، پرچم ما، السلام علیکم یا ابا عبدالله ما، انجام که شب ما با شب حسین ابن علی پیوند نمی خورد مشکل داریم، انگام که روز ما با روز حسین ابن علی پیوند نمی خورد مشکل داریم، انگام که فکر ما با فکر حسین ابن علی ارتباط ندارد مشکل داریم. ما تظاهر که نمی خواهیم بکنیم آیان، اگر رابطه نیست تظاهر است، اگر انتباه از تو باورد به حسن ما، خوشا به سعادت شما و ما که بتوانیم این روح رو مرتبط کنیم با اون ذوات مقدسه، با شب اونها، با روز اونها، با قلب اونها، با فکر اونها، با اندیشه اونها، با خط و مسیر و برنامه اونها در علم و عمل. فرمود بدون بار اون دخلت معلی ابن الحسین علی عبد الملک ابن مروان، آقا حدیث رو نقل میکند سفیان ابن عیینه عن الزهری نقل میکند زهری میگه داخل شدم بر امام علی ابن الحسین در خدمت آقا بر عبدالملک ابن مروان وارد شدیم. پس تعظم عبدالملک ما را من اثر سجود بین ید بین عینه علی ابن الحسین. عبدالملک خلیفه است، وقتی که وارد شدیم با سید سجاد بر عبدالملک نگاهی کرد به آقا، تا چشمش به پیشانی حضرت افتاد، تا که صورت حضرت رو دید گفت یا آبا محمد لقد بین علیک الاجتهاد، مشخص خیلی خودتون رو شما به زحمت می افکنید، و لقد سبق لک من الله الحسنا، و حالی که خدا و به شما و وعده کرامت و جلال خودش رو به شما خاندان داده است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما خاندان تطهیرید. این صورتی که من از شما می بینم، این سیمایی که از شما می بینم، من این حالت دیگری رو نشان میدهد، و انت بعض عطر من رسول الله، شما پاره تن رسول خدا هستید، قریب النسب وکیل السبب، شما نزدیکی در جهت سبب با پیغمبر، شما دستگیره محکم با پیغمبر نزدیک دارید، و انک لذو فضل عظیم علی اهل بیتک و ذوی اثرک، شما دارای مقام و منقبت بالایی هستید در کل اهل بیت، در کل اهل زمان، شما خیلی موقعیت عالی دارید. و لقد اوتیت من الفضل والعلم والدین والورع ما لم یعطه احد مثلک، و شما اونچنان علم و ورع و تقوا داری که کسی مثل شما ندارد. با تمام مقدمات چی میخواد بگه؟ میخواد این رو بگه، میگه آه شما که این چنین خصوصیاتی دارید، شما چه نیاز دارید به این که پیشانی شما پینه بسته باشد؟ شما چه نیاز دارید به این که آثار عبودیت در جسم نازنین شما باشد؟ رخسار شما از آثار تهجد شبتون این چنین باشد؟ شما چه نیاز به این مسئله دارید؟ فقال علی ابن حسین وجود ما که سید الساجدین لباس کرد، اما کل ما ذکرته و وصفته من فضل الله سبحانه و تعالی و توفیقه، اون چه تو گفتی تمام اینها از من نیست، تمام اینها الهی ما بنا من نعمت فمنک، تمام اینها نعمت خداست، تمام اینها فضل خداست، من از خود ندارم، از او دارم، از خدا دارم. فا این شکره علا ما انعم، اگر از خداست آیا این همه فضل نیاز به شکر ندارد؟ نیاز به سپاس ندارد؟ نیاز به اون ندارد که من وظیفه خودم رو انجام بدم؟ و کان رسول الله، مگر تو نشنیدی که رسول خدا یقف فی الصلاة، میستاد رسول خدا در نماز تا حدی که حتی تو را مقدمه، تا زمانی که قدمهای او به تبرم آمده بود، کتاب رسید یا رسول الله تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا یا لعلک باعث نفسک، یا رسول الله یه حدی یه جوری عمل کنید که جانتون از کف نرود در وادی عبادت و تقوای الهی. و رسول خدا یزعم فی الصیام حتی یزعم، اونچنان در روز عمل میکرد، اونچنان شدت بر روز بر خود میگرفت که صعوبت اون در وجودش مشخص میشد. فقیل له یا رسول الله، به رسول خدا گفتن که یا رسول الله، شما که این گونه رسول خدا هستید، مورد لطف خدا هستید، مورد عنایت او هستید، شما چرا چنین میکنید؟ رسول خدا فرمود افلا اکون عبدا شکورا، آیا من در قبال این همه عنایات خدا نباید یک عبد باشم؟ اون هم یک عبد شاکر در قبال نعمت او. الحمدلله علی ما اولا و ابدا و له الحمد فی الاخره و الاولا. امام سجاد این جمله رو گفتند و سخن به پایان برده. آقا وجود و مبارک رسول خدا در عبادت استفراغ کامل دارد، اجتهاد کامل در عبادت دارد. اولیاء بزرگ ما عشق به عبادت در روح و جان اونها وجود دارد. سبعتون یزدهم الله فی ظل عرشه یوم لا ظل له، هفت گروه هم که خدا اینها را در سایه عرش خودش در اون روزی که سایه‌ای برای دیگران وجود ندارد و کسی نمیتواند پناهی به خلق بدهد، خداوند هفت گروه رو در این سایبان قرار میدهد. یکی از اونها امام عادل، امامی که به عدل در بین رعیت عمل میکند. دوم اونها شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که عشق به عبادت خدا دارد، جوانی که روحیه تعبد دارد، جوانی که عبادت رو در خودش زنده میکند. یه حدیث دیگر بخوانم خدمت آیان که کفایت میکند. کان رسول الله عند عایشه لیلتها، رسول خدا شبی رو در خانه عایشه بودن. قالت یا رسول الله ولم تتعب نفسک، مشخص میشه پیغمبر نخوابیده بودند، اعمالی داشتند، عباداتی داشتند. عایشه رو کرد: یا رسول الله، چرا خودتون این مقدار به زحمت میاندازید؟ و غفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. خدا به شما وعده داده است که هیچ گناهی در زمینه شما وجود ندارد و شما 100% مشمول مغفرت او هستید. فقال یا عایشه الا اکون عبدا شکورا؟ عایشه: مگر من نباید یک عبد باشم؟ مگر طعم عبادت رو نباید بفهمم؟ مگر نباید شاکر نعمت‌های خداوند متعال باشم؟ و کام رسول الله یقوم علی اصابع رجلی فانزل الله تعالی تاها ما انزلنا علیک القرآن تشقی. و پیغمبر می‌ایستاد، به شدت استکثار در عبادت، کثرت در صلات، کثرت در در طول دوران حیاتشون بود. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، انسانها تسلیم خدایتون باشید، وجودتون رو محزن مطیع و متواضع در قبال حق بدانید. از مظاهر عبادت همین عبادات ظاهری است که ما داریم، از مظاهر عبادت برخورد صحیح با جامعه است، از مظاهر عبادت تفکرات سلیم و سالم است، اشتیاق و شدت در هر سه زمینه و عمل در هر سه بادی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، تسلیم خدایتون گردید، متواضع در قبال حق باشید، بدانید که جای دیگر خبری نیست، بدانید اگر در قبال هر کس و ناکسی سر فرود آورید، چاره‌ای برای شما کس نمیتواند بکند، کسی برای شما طرفی نمیتواند ببندد. بدانید چاره‌ای ندارید جز این که تسلیم خدا باشید. امروز نه فردا، فردا نه در آینده خواهید فهمید که راه جز این نخواهد بود. راه جز این نیست که این سلاح در کوه دل تا بانگ کیست؟ جه پر است از بانگ، این کوه جه توهیست. هر کجا هست اون حکیم و استاد، کوه دل از بانگ او خالی نباد. اون دلی که عبودیت خدا ندارد دلیست، اون دلی که یا ذکر خدا ندارد دل نیست، او مشت گلی بیش نخواهد بود. بدانید مسیر جز عبودیت خدا نیست، جز تسلیم شدن بر خدا نیست. همینجا خدمت عزیزان عرض میکنم، بشر چاره‌ای جز این ندارد که عابد در گاه حق باشد. خداوند این امر را از قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، خدا حکم قطعی کرده است که انسان باید عابد ذات مبارک او باشد. و در همین راستا بشر خواهد رسید به اون سرمنزلی که میپذیرد. انسانها به اونجا خواهند رسید در طول تاریخ و زمان که احساس میکنند تسلیم دیگران شدن چاره‌ای برای اونها دوا نخواهد کرد و راهی برای اونها هموار نمیکند. این میشه مقدمه اون مهدویت صحیح، این میشه مقدمه اون دولت حقیقی. وقتی که یا ایها الناس اعبدوا ربکم، وقتی که جامعه انسانی میفهمد باید تسلیم پروردگار خود باشد، این اون زمینه ظهور وجود مقدس بریت الله العظم خواهد بود و خواهد رسید عزیزان اون زمان که دل خود انسانها، خود جامعه بشر بفهمند، سرخوردگی از همه جا پیدا کنند، بدانند تسلیم یه مقام بیش نباید بشن و اون مقام ربوبی و پروردگاریست. ابتداعا دعوت کرد خداوند مردم را به این عبادت، نهایت فرمود اعبدوا ربکم، عبادت کنید ربتان را. اینجا کلمه رب به کار برده شد. کلمه رب که از اسامی پروردگار است، در لغت به معنای مالک است. نهایت هر مالکی را رب نمیگویند، رب نوعاً به اون مالکی نمیگویند که او تدبیر در امر مملوک خود دارد. اگر یه کسی احیاناً باقی دارد اما نمیداند این باقی چه سم بدهد چه سم ندهد، چه باید این رو مثلا بپردازد به بقیه مسائل، با آب اون که باشد، کود اون که باشد، اون کسی که هیچ در این زمینه تخصصی دارد، نه اطلاعاتی دارد، نه عمل می کند، این رو رب الحدیثه یعنی مالک باغ می گوید عرب. اون مالکی که دقیقا می داند چه باید در این مزرعه بکند که محصول در حد عالی و کامل باشد، اون رو رب الحدیثه می گوید. اون کسی که در خانه خود هیچ مسئولیتی ندارد، هیچ دقتی ندارد، اطلاعاتی ندارد، این رو رب و دار نمیگن. اون کسی که 100% انضباط داخل خانه رو میداند، وظایف عملی رو میداند، اون رو رب و دار میگویند. رب المالک المدبر، اون مالک مدبر رو رب میگویند. فرمود عبادت کنید ربتان را. خداوند متعال دل انسانها رو متوجه کرد بعد از ذکر ربوبیت به صفت ربوبیت خود.
عبادت کنید اون خدا را که او رب شماست، او توجه کامل به شما دارد، او تدبیر کامل به جامعه انسانی و بشر دارد، او رب انسان هاست، الذی خلقکم، اون ربی که شما را آفریده است، و الذین من قبلکم، و اونها که قبل از شما بودند، اونها را هم همین رب آفریده است، همین خدا آفریده است، لعلکم تتقون. اگر شما از این مسیر وارد شدید، اگر مسیر عبودیت رو گرفتید، جلو آمدید، لعلکم تتقون، شاید برسید به مقام اون متقینی که در این سه گروهی که نام اونها برده شد گروه اول بودند. لعلکم تتقون، اگر این مسیر رو گرفتید میرسید به هدن للمتقینی که جزء صنف اول اوصاف اونها در این سوره مبارکه در مباحث اولمون مطرح شد. لعلکم تتقون، نهایت اینجای بحث فرمود اگر شما عبودیت خدا کنید، لعلکم تتقون، شاید که شما به مقام تقوا برسید. این کلمه لعل نکته داره، لعل رو وقتی که معنا میکنن میگن شاید. خب شاید یعنی چی؟ چه کسی شاید میگوید؟ اون کسی که تردید داره. آیا خداوند متعال مگر در مقام تردید از استجیر بالله که لعل رو به کار میبرد؟ فراوان در قرآن کلمه لعل به کار برده شده است. خب خدا که میداند همه چیز را، خدا جازمانه و قاطعانه باید سخن بگوید، آن میگد لعلکم، شاید، شاید. کلمه لعل ایجاد شک میکند، نهایت دو گونه شک ایجاد میکند، شک ایجاد میکند و به دنبال اون امید میآید، شک ایجاد میکند و به دنبال اون خوف میآید. یه لعله داریم در کلام عرب، اون رو میگن لعله اشفاقی، یه لعله داریم در کلام عرب، اون رو میگن لعله اطماعی. گاه با کلمه یه لعله طمع در دل انسان ایجاد میشه، گاه با لعله خوف ایجاد میشه. مثلا به کسی میگید دیگران رفتن در این بازار سرمایه گذاری کردن، کار کردن، شما هم برو لعله، شاید تو هم صاحب موقعیتی باشی. این از خودش میترسه، احساس ضعف داره، اون نیرو رو نداره، اون قدرت رو نداره، شما در دل او امید ایجاد میکنید، میگید لعله تو هم، لعله تربح، برو شاید تو هم به سود برسی. ما مگر دیگرانی که رفتن از تو بیشتر داشتن، اونها چهار چشم داشتن، اونها چه داشتن، شما هم برو شاید به سود بر ره برسی. این رو عرب با کلمه لعله میگوید. این برای ایجاد امید است. جناب موسی دارد میاد، رسیده است در اون وادی، در اون بیابان، ظلمت، شب، باران، خستگی، تنهایی، غربت، همسر در حال وضع حمل، از دور شعله آتش رو میبیند، میخواد حرکت کند، برد به سوی اون آتش، شاید آتشی بیاورد. خطاب میکند به اهلش، ام کفو، شما بایستید درنگ کنید، من برم، شاید بتوانم، لعلی، شاید من بتوانم برای شما آتشی بیارم که شما لعلکم تسلون، شاید شما از برکت اون آتش گرم بشید. دارد امید ایجاد میکند در دل اینها. خدا موسی رو فرستاده است به سوی هارون، این هارون، این به سوی فرعون، این فرعون کسی است که انگامی که موسی و هارون میخوان برن سراغش، سبابش رو دارن، وحشت این را، خوفی که ایجاد کرده است در مصر. فرعون ذل اوتاد، این صاحب وطن بوده است، اگر کسی رو میخواست اعدام کند، این رو به شکل صلیب‌وار به چوب میکشید، با میخ میکوبید، میگذارد به کناری تا خود بمیرد. این کیفیت انسان ها رو میکشت، یه انسان خشن قسی القلب. خدا به موسی و هارون میگه برید به قولا به او قولا لینا، برید با فرعون نرم صحبت کنید، و اینا میترسن لعله یتذکر او یخشى، شاید که او متذکر شود. خیلی نترسید از فرعون، احتمالا اون هم به راه خواهد آمد. لعله ایجاد امید در دل موسی و هارون میکند، دل اینها را آماده میکند. پس لعل گاه برای ایجاد امید است، گاه برای ایجاد خوف است. نهایت بحث ما در این بود که خدا چرا لعل میگوید. خداوند که تردیدی ندارد، خداوند قاطعانه همه چیز رو میداند. همین گونه که مثال زدم خدمت عزیزان، گاه گوینده در مقام تردید است، میگه من نمیدانم، شاید اینطور باشد، شاید اینطور نباشد، لعل به کار میبرد. خود گوینده نمیداند، گاه گوینده میداند، اما مخاطب رو میخواد با کلمه لعله دوچار تردید کند. این طور که شما خیال میکنید نیست، مکرر در قرآن این حالت وجود دارد. آخرین آفتیست، انسان ها گاه به جای میرسن که اینها رو غرور اونچنان میگیرد، حتی در قبال خدا انسان های مؤمن رو عرض میکنن، انسان های مؤمن گاه به مقامی میرسن که اینها احساس میکنن دیگه با همین مقدار عبادات، با همین مقدار اعمالی که دارن، قباله 100% بهش رو خدا به اینها داده است،
و بهشت ملک تلق این هاست. اگر بخوان به کسی هم میفروشن بهشت رو. گاهی انسان های حافظ چنین حالتی رو پیدا میکنند. کتب علیکم الصیام، نماز روزه بر شما مسلمان ها واجب شده است و لازم شده است. کما کتب علی الذین من قبلکم، همان گونه که بر قبل از شما آمده است. اما لعلکم تتقون، شاید که این روزه به دردتون بخورن. خیال نکنید اگر 30 روز رو ماه رمضان روزه گرفتید بعد از 30 روز بگید آقا دیگه ما الان با ابوذر برنامه می‌ذاریم. نه، این طور نیست. لعلکم تتقون، هزار و یک علت وجود دارد که این روزه شما خراب باشه. یه علت اون ریای شما، یه علت اون عدم اطلاع شما از بعض مسائل روزه. خیال کردید روزه فقط لب بستر از خوردن و آشامیدن است و صدها مسئله دیگر رو اجتناب نکردید. لعلکم تتقون، شاید یه زمانی این روزه به دردتون بخورد. آنچنان هم که شما خیال میکنید نیست. اینجا خدا لعله میگه که از اون غرور بشکند انسانها را به زیر بکشد. این فراوان است. خدای نکند انسانی عجب بگیرد در عبادت، خدای نکند انسانی رو عجب در مقام خودش بگیرد. مکرم خداوند متعال این گونه صحبت میکند با انسان ها که بشکند غرور اونها را. اون حالت 100% که دارن اینا رو تعدیل بده. همچنین خیلی هم مطمئن نباشید، یه مقداری احتمال عدم قبول هم بدید. از این طرف قضیه هم وجود دارد. قرم نشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. آنچنان احساس نکن که به مجرد این مسائل حدیثی داریم بسیار عجیب و خطرناک است. آقا واقعا حدیث ابتدا آغاز میشه، عرضی ندارم که مقدمه شو بخوانیم، الناس کلهم حالکون، تمام مردم اهل علاجن، الا 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 تا میرسد به آخر فهمدن الا المخلصون، فقط یه گروه هم که اینها اهل نجاتن، اونها که اخلاص دارن، بقیه مردم مشکل دارن الا المخلصون. خب بعد وقتی سخن به اینجا رسید، امیر المومنین حدیث رو گفتن، اصحاب یه نفس راحتی کشیدن، حضرت مجدد ادامه دادن، فهمدن و المخلصون فی خطر عظیم. اما همین مخلص ها در یک خطر عظیمی هستن، هر لحظه خطر برای اینها وجود دارد. آقا یوسف با اون مقام، یوسف با اون موقعیتی که رسیده است، اون مقامی که خدا او را یوسف ایها الصدیق به مقام صداقت، به مقام قرب، تعبیر و احادیث، اون موقعیت های عالی را دارد. وقتی که آخرین سخن به خدا از زبان یوسف در سوره مبارکه او مطرح می کند، جایی که یوسف پدر آمده است، مادر آمده است، برادران آمده است، دیگه جمع احباب جمع شده است، تسلط بر مصر، حاکمیت بر مصر، تمام موقعیت ها فرامد. بعد لب باز می کنه یوسف، چند تا دعا می کنه، میگه رب لقد آتیتنی من الملک، خدایا ملک به من داد، علمتنی من تعبیر الاحادیث، علم به من دادی، قدرت به من دادی، خدایا تا الان همه جور به من لطف کردی، اما خدایا توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. خدایا من نمیدانم کی باید از این عالم بروم، اما تقاضای من اینه که خدایا یه لحظه منو وا نگذاری، من مسلمان بمیرم، یعنی تسلیم تو بمیرم. تا اینجا لطف کردی اما نمیدانم. و المخلصون فی خطر عظیم، هر لحظه ممکن است از نسیمی دفتر ایام بر هم میخورد، ممکن است با یه زیر و رو شدن در زندگی خدایا بره از کفم خیلی از موقعیت های من. لعلکم تتقون، توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، خدایا اینجا هم به لطف تو امیدوارم. همان که بارها از زبان پیغمبر مکرم اسلام شنیدید که میفرمود ربنا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، غرور نباید در وجود انسان در قبال خدا باشد. اگر صوم است، اگر صلات است، به دنبال اینا تمام خداوند لعله رو میارد. شاید قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. از اون طرف بعض از انسان ها احساس یأس می کنن، احساس نگرانی می کنن، میگن ما که دیگه وضعمون خراب است، ما که امیدی نداریم، ما که چطور؟ کتب علیکم الصیام، خدا راه به شما نشان داده است. باز این طرف قضیه، خدا به شما راه نشان داده است، صوم سلام، شما هم بیاد لعلکم تتقون، شما از دیگران چه کم دارید؟ شما هم امیدم از این روزه، شما هم امیدم از این عبادات به تقوا برسید، به فضیلت برسید، به اون چه دیگران رسیدن برسید. از اون طرف اونها که دارای غرورن، خدا با لعله اینها رو به زیر میکشن. از اون طرف اینها که دارای یأسند و ناامیدی، خدا اینها رو دارای امیدشون میکنن و رجا در دل اینها ایجاد میکنن و یه توازنی در جامعه ایجاد میشود.
نومید هم مباش، که مستام روزگار ناگه به یک ترانه به منزل رسیده. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ باقی پیها بریدن. نومید هم مباش که مستام روزگار ناگه به یک ترانه به منزل رسیده. کسانی مانند زبیر بن عوام، اون کسانی که عرض کردم خدمت عزیزان بارها، وقتی که شمشیر رو بعد از جنگ جمل دادن به دست امیرالمومنین و زره زبیر رو، وقتی که شمشیر رو به دست گرفت پسر ابی طالب درود خدا بر او، شمشیر رو که نگاه کرد فرمود صاحب این شمشیر چه غمهایی را از دل پیغمبر بر نداشت، چه غمهایی را، چه شمشیرهایی مقابل و پیش روی پیغمبر به دفاع از رسول خدا نزده. اما القاتل و المقتول کلاهما فی النار، جایگاه زبیر جهنم است و جهنم. برمشو اون رو محاصره کنم، بعد در گوش من ندایی میاد که داری به سوی سعادت و کمال میری. این جمله بود که هرب وجود مقدس ابی عبدالله رو گفت. وقتی که می آمدم از کوفه بیرون این جمله بیخ گوش من شنیده میشد. وقتی که آمده بود به توبه کرد، گفت آقا حالا تفسیر اون کلمه رو میفهمم. هوری که تازیه ساعت قبل، دو ساعت قبل، چهار ساعت قبل تا صبح میدان عاشورا بگید اون طرف ایستاده بود، به یک ساعت این طرفی شد اومد این طرف ایستاد. نومید هم مباش که مستام روزگار ناگه به یک ترانه به منزل رسید. گاه به یک کلمه، گاه به یک کلمه، گاه یه اشاره کردن. تا کی؟ همان حکایت بشرا آفیس، همان حکایت موسی بن جعفر است، همان حکایت گفتن که آیا چه کاری؟ صاحب این خانه کیست؟ عبد است یا حر است؟ آزاد است یا عبد است؟ گفت آقا صاحب این خانه معلوم حر است. گفتن معلوم عبد نیست، اگر عبد بود که اینطور زندگی نمی کرد. عبد که اطاعت مولا داره. تا که خدمتکار وارد خانه شد گفت چه شد، چرا دیر کردی؟ گفت آقا کسی بود به من این جمله رو گفت. دوان دوان با پای پیاده خود رو در انتهای کوچه رساند به وجود مبارک موسی بن جعفر. گفت آقا صدای تو گرم شد، ما این جمله رو فرمودید؟ آقا فرمودن آری من گفتم. گفت آقا به خدا سوگند الان هر چه داشتم ریختم، همه رو ول کردم. شد کار به اونجا برسد که بشرا عافی بشود و نمونه باشد در زهد و تقوا. با یک کلمه عوض شد، لعلکم یا ایها الناس اعبدوا ربکم، انسان ها عبادت خدا کنید، اون خدایی که خلقکم، بی خود نباید عبادت او. عنوان مدیر هدیه کرده است و آماده برای انسان کرده است و پرورانده است من و شما رو. یکی شروع میکنند از آیات بعدی یه شمه رو بازگو کردن که انشاءالله خدمت سران معظم ادامه سخن به فردا شب خواهیم داشت و بحث رو تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه و آله. هنگامی که عبادت می آید عزیزان همه چیز شیرینی می شود. شما ببینید تلخ‌ترین چیزی که در کام ما وجود دارد چیست؟ مرگ. مرگ تلخ‌ترین چیزیست که در کام انسان ها وجود دارد. اگر می خواهد به کسی ناسزا بگن میگن مرگ بر تو، کلمه مرگ رو به کار می برن. دیگه ظاهرا مرگ وقتی که شعرها شعرش می کنن به ازل منیت و انشبت اسفارها، شاعر عرب مرگ رو به شیر تشبیه می کند. پارسیگوی ما می گوید گرگ عجل یکاوی که زین گل نمی برد. مرگ رو به گرگ عجل تعبیر می کند. دیگه از مرگ، مرگ همه چیز رو، دوستان رو از هم جدا می کند، احبا رو از هم جدا می کند. چنین چیز وقتی که مقام عبادت، مرگ شیرین ترین چیزها می شود. برای عبد مرگ شیرین ترین چیزها می شود. اونهایی که حس کردن لذت عبودیت رو، اونها مرگ در کامشون آنکه مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلغو بگیرد او به دست. خدای رحمت کند علامه فقید استاد بزرگوار مرحوم آیت الله سعیدی رضوان الله تعالی علیه در یه مقاله‌ای که مناسبت کنگره هست امام قدس سره و فرهنگ عاشورا که در خرداد ماه برگزار میشه نوشته بودن، که آخرین نوشته ای بود که بر قلم تا توانمند این فرزانه فقید جاری شده بود، آخر مقاله رو با این بیت ختم کردند: آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهد لا تلغو بگیرد او به دست. وقتی نوشتن که دست می لرزید بین دو عمل جراحی، آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، اون کسی که از مرگ می ترسه او فرار می کنه از مهلکه. اما مردان خدا که از مرگ راسی ندارد. چرا این حرف زدم؟ شب آشوراست. ابی عبدالله ایستاده است، یاران مقابلشند. یاران من، اصحاب من، صبرن یا بنن کرام، فمل موت الا قندره. عزیزان بدانید فردا شما در این بیابان کشته می شدید، همه قلم قلم بر خاک می افتید، اما بدانید جایگاه شما این است. مرگ یک پلیس که شما رو به اون منزل رهنمایی می کند و دلامت می کند. آقا حضرت مشغول صحبت کردن، همینطور که آقا دارن صحبت می کنن، یه نوجوانیست پشت جمعیت قطعش نمی رسه که ببیند آقا را. هی سرک می کشد، هی سرک می کشد، نگاه می کند، نتونست ببیند. ایستاد، آقا صحبت رو تمام کردن، بعد اومد با همون حالت وقار خاص خودش و حالت نجابت کودکانه اومد جلو، نگاه در نگاه ابی عبدالله فرمود: عمو، عمو، شما فرمودید که هر کسی که فردا در این بیابان باشه در خدمت شما کشته میشه. آیا من هم جز به کشتگان، آیا من هم جز به کشته شدگان هستم یا نه؟ انا فی من یقتل، آیا من هم جز به کشته شدگان هستم یا نه؟ تا این جمله رو وجود نازنین قاسم ابن حسن بر لب جاری کرد، این یادگار از مجتبی بر لب جاری کرد، حضرت خواستند اینجا درس به تاریخ بدهند. لب باز کردم، فهمیدم من یه سوال از تو دارم فرزند برادر، یادگار برادر. کیف الموت اندک، به من بگو که تو دیدگاه به مرگ چیه؟ آه؟ تو مرگ رو چه میدانی؟ تا که این جمله رو فرمودن، فرمود: آقا مولای من، آقای من، مرگ در نزد من، در پیشگاه شما و در حضور شما، احلا من الاصل، احلا من الاصل، شیرین تر از اصل گواراست، شیرین تر از اصل گواراست. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلغو بگیرد او به دست. آه، این پسر 13 ساله تربیت شده مکتب وجود و مبارک از مجتبی، تا این جمله رو گفت مقتل نویس ها نوشتند آقا نه تحمل نکردند، قاسم رو در بغل گرفتند، قاسم گریه می کند، ابی عبدالله گریه می کند، قاسم گریه می کند، ابی عبدالله گریه می کند. فردای این روز همین صحنه تکرار شد، اومد عمو اجازه میدان بدید، مجدد بغل کردن، بوسیدن یادگار برادر رو، تا اونجا که اجازه گرفت به سوی میدان رفت. دیگه من عرضی ندارم، همین جمله رو عرض میکنم. اون لحظاتی که یه مرتبه از وسط میدان صدا داد: یا اما، یا اما، عمو به فریادم برس، عمو به فریادم برس. ابی عبدالله با عجله دویدند، اما وقتی رسیدند که بدن قاسم زخم‌های شدید برداشته است و در حال جان دادن است، این یادگار برادر رو بر روی بغل خود گرفتند، در سینه چسباندند. مقتل نویسای این جمله رو نوشتند. من خیلی با این نباید بگم، اما میگم که دلهای عزیزان قدری متعلم باشد در این مصیبت عظما. مقتل نویس ها این جمله رو نوشتن که این آقازاده همینطور که در دامن عمو و در بغل عمو بود و جملاتی رو میگفت: یجر رو به لجره علی الارض، همینطور که آقا در بدن عمو در حال جان دادن بود، پاهای مبارکش بر روی زمین کشیده میشد و نگاه در چهره ابی عبدالله، انا لله و انا الیه راجعون، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.